پرسش 291. آیا امام علیه السلام مرده و پسرش به جای او می باشد؟ سلام علیکم، منظور شما چیست که امام محمد ابن الحسن العسکری مرده است و پسرش به جای او می باشد؟ فرستنده علی عراق. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الائمه والمهدین و سلم تسلیما. ما نمیگوییم که امام مهدی علیه السلام مرده است و پسرش به جای او می باشد، بلکه میگوییم امام مهدی علیه السلام زنده و پسرش فرستاده از سوی او و زمین ساز قیام مبارک ایشان است. ما این مطلب را به تفصیل در کتاب‌های منتشر شده انصار امام مهدی علیه السلام که بالغ بر ده‌ها کتاب است بیان کرده ایم. شما می توانید به سایت انصار امام مهدی علیه السلام مراجعه نمایید. برخی روایات و شرح آنها را از کتاب وصیت و وصی احمد الحسن برای شما ذکر می کنم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شبی که از دنیا رفتند به علی علیه السلام فرمودند: ای علی، به زودی پس از من 12 امام خواهند بود و بعد از آنها 12 مهدی، و تو ای علی اولین نفر از 12 امام می باشی. تا آنجا که فرمود و زمانی که وفات او یعنی امام مهدی علیه السلام فرا رسید، وصایت و جانشینی من را به فرزندش که اولین و برترین مقربین یعنی مهدی است تسلیم نماید و او سه نام دارد. یک نامش مانند نام من است و نام دیگرش مثل نام پدر من است و آن عبدالله و احمد است، و سومین نام او مهدی خواهد بود و او اولین مؤمنان است. در اینجا توجه شما را به دو نکته جلب می کنم. نکته اول: شباهت داشتن اولین مهدیین از نسل امام مهدی علیه السلام با امام علی علیه السلام است. همانطور که امام علی علیه السلام نخستین وصی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اولین کسی است که وصیت را از ایشان دریافت کرد و به تربیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرف گشت، مهدی اول نیز همین گونه است. ایشان نخستین وصی امام مهدی علیه السلام است که وصیت را به طور مستقیم از ایشان دریافت می نماید، همانطور که در روایت بیان نموده است، و به تربیت مستقیم توسط امام مهدی علیه السلام مشرف گشته است. برخلاف دیگر مهدیین از نسل امام مهدی علیه السلام، مشابهت مهدی اول به امیر المؤمنین علیه السلام و نخستین وصی امام مهدی علیه السلام بودن شرافتی بس عظیم است که خداوند مهدی اول را به آن مشرف فرموده است. نکته دوم: اختصاص داشتن مهدی اول به این صفت که او طبق سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتش او اولین مؤمنان است. اولین مؤمنین به دعوت امام مهدی علیه السلام است و در این صفت نیز مشابه امیر المؤمنین علیه السلام می باشد. همانطور که امیر المؤمنین علیه السلام نخستین کسی بود که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و او را یاری نمود، مهدی اول علیه السلام نیز از این بابت که اولین کسی است که امام مهدی علیه السلام را تصدیق می کند و به او ایمان می آورد و آن حضرت را یاری می رساند، مورد تشریف و کرامت خداوند قرار گرفته است. با تدبر در عبارت او اولین مؤمنان است، روشن می شود که منظور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که وی نخستین کسی است که به هنگام قیام امام مهدی علیه السلام به آن حضرت ایمان می آورد که این خود مستلزم آن است که مهدی اول قبل از قیام امام مهدی علیه السلام وجود داشته باشد تا عبارت او اولین مؤمنان است بر وی صدق کند. زیرا اگر ایشان قبل از قیام قائم علیه السلام موجود نباشد و پس از قیام آن حضرت علیه السلام به دنیا بیاید، او اولین مؤمنان است بر وی منطبق نخواهد بود، بلکه این توصیف بر نخستین انصار امام مهدی که 313 نفر می باشند صدق می کند و حتی تمام انصار امام مهدی علیه السلام در ایمان داشتن بر پسرش وصی آن حضرت پیشی گرفتند. لذا این توصیف برای آنها شایسته تر خواهد بود. بنابراین باید نخستین وصی امام مهدی علیه السلام قبل از قیام آن حضرت به دنیا آمده باشد و نیز از نسل و ذریه او باشد. معلوم است که معنای پسر بر فرزند از نسل مصداق دارد، همانطور که بر فرزند بیواسطه صدق می کند. ده ها روایت آمده است که در آنها ائمه نسل امام مهدی علیه السلام به عنوان فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیف شده اند، نه به این دلیل که آنها فرزندان مستقیم آن حضرتند، بلکه از آن روی که ائمه از نسل دخترش فاطمه زهرا علیها السلام می باشند. این مطلب واضحی است که به توضیح و شرح بیشتر نیاز ندارد. اگر کسی خواهان تفصیل باشد، به دو کتاب پاسخ دندان شکن و سامری زمان ظهور مراجعه نماید که این موضوع در آنها به تفصیل بیان شده است. اگر وصی امام مهدی علیه السلام نخستین مهدی ها قبل از قیام آن حضرت وجود داشته باشد، قطعاً او حجت بر مردم پس از امام مهدی علیه السلام و هدایت کننده ترین پرچم زمین ساز خواهد بود و بالاتر از او حجتی نیست مگر امام مهدی علیه السلام. زیرا غیر ممکن است که وصی، پیرو یا معموم کسی غیر از امام قبل از خود باشد. هر کس که از عقیده اهل بیت علیهم السلام اطلاع داشته باشد، این مطلب برایش روشن است. بر این اساس وصی امام مهدی علیه السلام قطعاً همان یمانی موعود است که روایات یاری رساندن به او و پیروی کردن از وی را بر مردم واجب ساخته است. تفصیل مطلب در ادامه خواهد آمد. در پاسخ به کسانی که می کوشند کلمات را از معنی خود منحرف سازند و می گویند عبارت و او اولین مؤمنان است به معنای اولین کسی که قبل از قیام امام مهدی علیه السلام به آن حضرت ایمان می آورد نیست و چه بسا معنای دیگری داشته باشد. میگویم این برخلاف ظاهر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و برخلاف عرفی است که معصومین علیهم السلام در موارد بسیاری در روایات سخن گفتند میباشد و حتی خلاف بعضی از آیه های قرآن نیز میباشد که چند مورد در ادامه می آید. خداوند متعال حکایت پیامبرش موسی علیه السلام را بیان داشته است.
چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد، کوه را خرد کرد و موسی بیهوش بیفتاد. چون به هوش آمد گفت تو منزهی، به تو بازگشتم و من اولین مؤمنانم. حال ببین، منظور از اولین مؤمنان در این آیه شریف چیست؟ این کار از طریقی روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده است صورت می گیرد. امام علی علیه السلام در تفسیر گفتار پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام یعنی و انا اول المؤمنین فرمود و من کسی هستم که اقرار می کنم که تو می بینی و دیده نمی شوی و تو در منظر اعلا هستی. از امام رضا علیه السلام در حدیثی طولانی در تفسیر گفتار موسی پیامبر خدا یعنی و انا اول المؤمنین روایت شده است که فرمود میگوید من از جهالت قوم خود توبه کردم و بازگشتم به آنچه میدانستم از معرفت تو و من اولین کسی هستم که از بین ایشان ایمان آورده ام به این که میبینی و دیده نمیشوی. شما را به خدایتان سوگند، در تفسیر اولین مؤمنین از این دو روایت به جز پیشی گرفتن در ایمان به خدا و بازگشت به سوی او چیز دیگری دستگیرتان می شود، خصوصا در روایت دوم که امام رضا علیه السلام می فرماید اولین کسی هستم که از بین ایشان ایمان آورده ام به این که می بینی و دیده نمی شوی. یعنی من از قوم خود که رؤیت تو را خواستار شدند اولین مؤمن و اولین اقرار کننده و پیشی گیرنده هستم به این که تو دیده نمی شوی. ابن عباس در تفسیر آیه فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین، چون به هوش آمد گفت تو منزهی، به تو بازگشتم و من اولین مؤمنانم، گفته است موسی علیه السلام میگوید تو منزهی از اینکه رؤیت را از تو بخواهم، به سوی تو توبه کردم و من نخستین مؤمنان هستم به اینکه میبینی و دیده نمیشوی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که امیر المؤمنین را با عبارت نخستین مؤمنان توصیف می کند، در این مورد توضیح می دهد تا مبادا کسانی که نسبت به امیر المؤمنین حسادت می ورزیدند آن را تأویل نمایند و معنای خاصی برای آن بتراشند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در معنای ویژگی نخستین مؤمنان برای امیر المؤمنین فرموده است که یعنی او اولین کسی است که به ایمان و اسلام و اقرار به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیشی گرفت. این عبارت به آن معنایی که برخی دشمنان سید احمد الحسن تلاش کرده اند سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حق وصی امام مهدی علیه السلام با عبارت نخستین مؤمنان را تعویل کنند نمی باشد. این افراد کوشیده اند عبارت مزبور را به چیزی غیر از پیشی گرفتن در ایمان و اقرار به دعوت امام مهدی علیه السلام برگردانند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام فرمود ای علی، تو اولین مؤمن در ایمان آوردن و اسلام آوردن هستی. از ابوذر رحمت الله نقل شده است که گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی فرمود تو اولین کسی هستی که به من ایمان آورد و تصدیق نمود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم
به حضرت علی علیه السلام فرمود ای علی، تو اولین مؤمنی هستی که ایمان آوردی و اولین مسلمانی هستی که اسلام آوردی و تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی. از عبدالله ابن عباس نقل شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود ای علی، تو مورد دشمنی قرار می گیری به دلیل داشتن 7 خصلت که در هیچ کس دیگری جز در تو نیست. تو اولین ایمان آورنده به من در ایمان هستی و بزرگترین جهاد کننده و عالمترین آنها به آیات خداوند می باشی. در همه این روایات و روایت‌های دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تأکید می‌فرماید که نخستین مؤمنان به مفهوم پیشی گرفتن به ایمان و تصدیق و اقرار است و از این رو به طور مرتب بعد از عبارت نخستین مؤمنان می‌گوید در ایمان، یا در ایمان و اسلام، یا ایمان به همراه من، یا اولین کسی که به من ایمان آورد و تصدیق نمود. به ویژه در روایت اخیر که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ویژگی نخستین مؤمنان را از حجت‌هایی قرار داده است که امیرالمؤمنین علیه السلام به آنها احتجاج می‌فرماید که هیچ تعبیر دیگری بر آن نمی‌توان یافت. حال آیا صحیح است کسی به امیرالمؤمنین بگوید که این سخن پیامبر در مورد تو که اولین مؤمنان هستی دلیل بر این نمی شود که تو اولین ایمان آورنده و تصدیق کننده او هستی، چه بسا که معنی دیگری داشته باشد؟ حال که چنین است، پس اعتراض بر سید احمد الحسن نیز نابجا است. اعتراضی که می گوید کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حق وصی اول امام مهدی و توصیف او به نخستین مؤمنان دلالت ندارد بر نخستین کسی که به امام مهدی علیه السلام ایمان می آورد و او را تصدیق و یاری می نماید. پس روشن شد که مراد از عبارت نخستین مؤمنان در قرآن و سنت نخستین پیشی گیرندگان در ایمان و تصدیق و اقرار و یاری رساندن است. کسانی که کوشیده اند تأویلات باطلی برای این معنا ببافند از پیروان دین یهود و مسیحیت هستند. کسانی که ویژگی ها و مشخصات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب‌هایشان را تأویل کردند و به انطباق آنها بر حضرت معترف نگشتند، یا مانند اهل سنت که سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی در روز قدیر را که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس من مولای اویم علی مولای اوست، تأویل کردند و گفتند این مطلب دال بر امامت و خلافت نیست، بلکه به مفهوم دوست و دوستدار و موالی در دین است و در این خصوص دیگر تأویلات نادرستی خلق کردند که از وسوسه های شیطان الهام گرفته شده است. خداوند ما را از آن در پناه خود گیرد. به این ترتیب ثابت می شود که سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف نخستین وصی امام مهدی علیه السلام به نخستین مؤمنان، یعنی وی اولین کسی است که ایمان می آورد، یعنی اولین کسی است که به قیام امام مهدی علیه السلام در آخر الزمان ایمان می آورد و آن را تصدیق می کند و از این رو باید قبل از قیام امام مهدی علیه السلام متولد شده باشد تا اطلاق این وصف بر او وجهی داشته باشد. روایت دوم از حذیف ابن یمان نقل شده است که گفت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که درباره مهدی می فرمود با او بین رکن و مقام بیعت می شود، نامش احمد و عبدالله و مهدی است و این هر سه نامهای او می باشد. این حدیث بر وصی امام مهدی علیه السلام که نخستین مهدین از نسل او می باشد منطبق می گردد. اگر این حدیث را با وصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بیان ویژگی وصی امام مهدی علیه السلام مقایسه کنیم، انطباق آن روشن می گردد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود او سه نام دارد، یک نامش مانند نام من است و نام دیگرش مانند نام پدر من و آن عبدالله و احمد است و سومین نام او مهدی خواهد بود و او اولین مؤمنان است. احمد و محمد هر دو یک اسمند، اسم دوم عبدالله است و اسم سوم مهدی می باشد. به عبارت دیگر این فرمایش حضرت که و آن عبدالله و احمد است شرح و تفصیل کلام قبل از آن است که یک نامش مانند نام من است و نام دیگرش مانند نام پدر من است. تطابق بین دو روایت محکم و واضح و مورد نظر و تناظر دقیق از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و تصادفی نیست، چرا که تصادفی بودن از مبانی اسلام نمی باشد و از مبانی مادیگرایان، ملحدین و بی خدایان می باشد. از جابر ابن جعفی نقل شده است که امام باقر علیه السلام به من فرمود ای جابر، برای بنی عباس پرچمی است و برای دیگران پرچمها، پس بر حذر باش و بر حذر باش. سه بار این عبارت را تکرار فرمود تا زمانی که مردی از فرزندان حسین علیه السلام را ملاحظه کنی که بین رکن و مقام با او بیعت می شود. سلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کلاه خود و زره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با او می باشد. امکان ندارد که در این روایت مرد حسینی همان امام مهدی علیه السلام باشد، زیرا اگر منظور آن حضرت می بود پیروی هر پرچمی قبل از قیام قائم حجت ابن الحسن علیه السلام حرام می گشت. چنین برداشتی با آن دسته از روایاتی که به پیروی از یمانی و یاری رساندن او فرمان می دهد در تعارض و تناقض است. از این رو این مرد حسینی که طبق روایت سابق بین رکن و مقام با او بیعت می شود همان یمانی موعود و احمد وصی امام مهدی است و او همانی است که سه نام دارد، احمد، عبدالله و مهدی. این مرد حسینی که در روایت سابق از آن نام برده شده است و مردم فقط به فرمان برداری از او مأمور گشته اند و نیز بین رکن و مقام با او بیعت می شود همان مرد حسینی در روایت بعدی است که در آن این گونه وصف شده است که فقط مأمور به اطاعت از او هستند، نه سایر پرچمهای دروغین که پیروی از آنها حرام می باشد. و همچنین این گونه توصیف شده است که به همراه او عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی وصیتی که هنگام وفاتش وصیت فرمود می باشد. از ابو جعفر علیه السلام در حدیثی طولانی نقل شده است که فرمود بر حذر باشید از شذاذ، یعنی مخالفین و فریبکاران نسبت به آل محمد علیه السلام، زیرا که برای آل محمد و علی یک پرچم است و برای دیگران پرچمها. پس سر جای خود بنشینید و ابدا حرکتی نکنید و از هیچ کس پیروی نکنید تا اینکه مردی از فرزندان حسین علیه السلام که عهدنامه پیامبر و پرچمش و سلاحش همراه او می باشد بیاید و عهدنامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد علی ابن حسین علیه السلام بود، سپس نزد محمد ابن علی علیه السلام، و خداوند هرچه بخواهد انجام می دهد. همیشه همراه ایشان باش و برحذر باش از آنهایی که برایت ذکر کردم. ممکن است کسی بگوید این مطلب در تعارض با روایت فراوانی است که تصریح دارند بر این که کسی که بین رکن و مقام با او بیعت می شود همان امام مهدی است و نه نخستین مهدی این از نسل او، یعنی وصی. در مقام پاسخ خاطر نشان می کنم با توجه به متصور شدن دو معنی برای بیعت با وصی امام مهدی علیه السلام بین رکن و مقام، بین این دو روایت و آن گروه از روایات تعارضی وجود ندارد و هر دو صحیح و بدون اشکال می باشند. اول، پس از پایان بیعتگیری برای امام مهدی علیه السلام بین رکن و مقام، ایشان برای وصی خود یعنی مهدی اول از دودمان خیش نیز بیعت می گیرد. این یک سنت تکرار شونده است که یکی از وجوه تشابه بین امام علی علیه السلام وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مهدی اول وصی امام مهدی علیه السلام محسوب می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز در ماجرای دار و هنگامی که طایفه و نزدیکان خود را دعوت کرد و برای آنها ران گوسفند پخت، از مسلمین برای وصیش علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت گرفت. در ماجرای مشهور روز قدیر نیز همینطور بوده است. بر این اساس بین این دو دسته از روایات تعارضی وجود ندارد، به ویژه اگر ما در حدیث بیعت وصی دقت کنیم و متوجه باشیم که این حدیث بیعت امام مهدی علیه السلام را لغو نمی کند و نمی گوید بیعت وصی بین رکن و مقام تنها بیعت است یا مستقل می باشد. عنایت بفرمایید. دوم، این که امام مهدی علیه السلام در گرفتن بیعت از انصار بین رکن و مقام وصیش را نایب خیش می گرداند و به او وکالت می دهد، در این حالت بیعت منسوب به امام مهدی علیه السلام است، زیرا به فرمان و تدبیر آن حضرت علیه السلام صورت می گیرد و از سوی دیگر منتسب به وصی می باشد، چرا که وی عامل و کارپرداز گرفتن این بیعت برای امام مهدی علیه السلام می باشد. این معنا حتی در قرآن کریم نیز آمده است. قبض ارواح گاهی اوقات به خدای تعالی نسبت داده شده است. خدا جانها را به هنگام مردنشان می گیرد و برخی اوقات به ملک الموت. بگو فرشته مرگ که موکل بر شما می باشد شما را می میراند، و در مرتبه سوم به فرشتگان، فرشتگان آنها را می میرانند. در کلام خداوند متعال هیچ تعارضی وجود ندارد. گرفتن جانها از آن رو به خداوند تعالی نسبت داده شده است که فرمان از او می باشد و خداوند مدبر و مسیطر است. و ملک الموت و فرشتگان لشکریان اویند که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می کنند. لذا کار آنها همان کار خداوند متعال می باشد، زیرا قبض ارواح به آنها سپرده شده است. همچنین از آنجا که اینها خود انجام دهنده مستقیم این کار هستند، لذا انجام این مأموریت به آنها نیز منصوب می گردد. بنابر این بیعت بین رکن و مقام می تواند کاری باشد که وصی امام مهدی علیه السلام به نیابت از آن حضرت مسئول انجام مستقیم آن می باشد. لذا بیعتی برای امام مهدی علیه السلام می باشد، چرا که آن حضرت به آن دستور داده است و از سوی دیگر بیعت برای وصی او نیز هست، زیرا وی انجام دهنده و فاعل آن است. به ویژه اگر ما ملاحظه کنیم که برخی روایات بر این مطلب تصریح و تأکید دارد. روایتی که در پی می آید دلالت دارد بر اینکه امام مهدی علیه السلام گماشته‌ای دارد که آن حضرت بیعت گرفتن از مردم را به او موکول می کند. امام باقر علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود: سپس مردی از تبار پدرش به سوی آن حضرت می آید که بعد از صاحب الامر از همه مردم نیرومندتر و شجاعتر است و می گوید چه می کنی؟ به خدا سوگند مردم را چون چهار پا فراری می دهی. آیا عهد و پیمانی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دست داری؟ کسی که متصدی بیعت است به او می گوید ساکت باش وگرنه گردنت را می زنم. پس قائم به او می فرماید ساکت باش ای فلانی، آری به خدا سوگند که با من عهدی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. آنگاه به یکی از لشکریانش می فرماید ای فلانی صندوق را بیاور. او صندوق را می آورد و عهد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در آورده می خواند. آن مرد می گوید خدا مرا فدای تو سازد، سرت را به من بده ببوسم. امام علیه السلام سر مبارکش را نزدیک می آورد و آن مرد میان دو چشم حضرتش را می بوسد. سپس می گوید خدا مرا فدای تو سازد، بیعت را برای ما تجدید کن. پس آن حضرت تجدید بیعت می کند. با قطع نظر از موضوع مهمی که این روایت در بر دارد و من فعلا آن را رها می کنم و به وقت خودش باز می کنم، می گویم این روایت به کسی که متولی اخذ بیعت به نیابت از امام مهدی علیه السلام است اشاره دارد. ظاهراً عهدی که امام مهدی علیه السلام برای این معترض خارج می کند همان وصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شب وفاتش می باشد، زیرا در روایات متعدد از آن به عهد یاد شده است. همچنین در برخی روایات از جمله روایتی که در پی می آید نامی از این فرد متولی اخذ بیعت به میان آمده است. روایتی که غیبت امام مهدی علیه السلام را بیان می کند و امر تنها مولایی که از موضع و محل امام مهدی علیه السلام خبر دارد را بیان می نماید. روایت سوم از حزلم ابن بشیر روایت شده است که گفت به امام علی ابن حسین علیه السلام عرض کردم خروج حضرت مهدی علیه السلام را توصیف فرما و دلایل و علامتهای او را به من بشناسان. فرمود قبل از خروج مهدی علیه السلام خروج مردی در سرزمین جزیره است که او را عوف سلما گویند و جایگاه او تکریت می باشد و در مسجد دمشق کشته می شود. پس از آن خروج شعیب ابن صالح از سمرقند، سپس خروج سفیانی ملعون از وادی یابس یعنی خشک خواهد بود که او از فرزندان عتب ابن ابی سفیان می باشد. چون سفیانی ظاهر گردد مهدی علیه السلام پنهان می شود و پس از آن خروج می فرماید. برخی علما و پژوهشگران در تفسیر سخن امام سجاد علیه السلام در پایان روایت که فرموده است چون سفیانی ظاهر گردد مهدی علیه السلام پنهان می شود و پس از آن خروج فرماید سرگشته و متحیر مانده اند، زیرا این مطلب بر امام مهدی علیه السلام انطباق ندارد، چرا که فهم این روایت آن است که امام مهدی علیه السلام قبل از ظهور سفیانی وجود دارد و حال آنکه چنین مطلبی با بسیاری از روایات متکاثر و متواتری که میگوید سفیانی 15 ماه و حداقل 8 ماه قبل از قیام امام مهدی علیه السلام خروج میکند و این به آن معناست که سفیانی نشانه ای از نشانه های قیام امام مهدی علیه السلام است، یعنی قبل از قیام آن حضرت می باشد در تعارض است. پس چطور ممکن است امام مهدی قبل از خروج سفیانی ظاهر باشد، سپس به هنگام خروجش پنهان شود و پس از آن خروج فرماید؟ عده‌ای برای تأویل این روایت به ناچار به اموری که دور از واقعیت می باشد پناه برده اند. واقعیت آن است که این مطلب از جمله اموری است که ائمه علیهم السلام کوشیده اند آن را در کلام خود پنهان نگه دارند و بپوشانند تا دلیلی بر این قصد باشد که منظور از مهدی در این روایت و شبیه های آن امام حجت ابن الحسن علیه السلام نیست، زیرا ایشان پس از سفیانی ظاهر می شود نه قبل از او، و مقصود از او مهدی اول از تبار امام مهدی علیه السلام می باشد، کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتش از او یاد کرده و از او به عنوان نخستین مؤمنان و نخستین مهدیین یاد فرموده است. کسی که به هنگام وفات امام مهدی علیه السلام وصیت را از آن حضرت تحویل می گیرد و کسی که درباره اش فرموده است با او بین رکن و مقام بیعت می شود. به این ترتیب ابهام برطرف می شود و تعارضی که بین این روایت و دیگر روایات وجود دارد مرتفع می گردد. این که مقصود این روایت وصی امام مهدی علیه السلام و نخستین مهدیین از ذریه او می باشد که قبل از سفیانی ظاهر است و به هنگام خروج سفیانی مخفی می شود، سپس دوباره ظاهر می گردد و با سفیانی می جنگد و بر او پیروز شده زمینه قیام پدرش امام مهدی علیه السلام را فراهم می سازد. روایت چهارم شیخ مفید رحمت الله در ارشاد از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود گویی پرچمهای سبز رنگی را می بینم که از مصر می آیند تا به شامات می رسند و از آنجا به سمت فرزند صاحب وصیت ها هدایت می شوند. با ملاحظه مطالبی که پیشتر در این مبحث بیان نمودم روشن می‌گردد که این روایت بر وصی امام مهدی علیه السلام که برای فراهم نمودن مقدمات دولت پدرش امام مهدی علیه السلام قیام می‌کند انطباق دارد و بر هیچ کسی غیر از او منطبق نیست، زیرا او فرزند صاحب وصیت‌ها می‌باشد، یعنی وصایای انبیا و ائمه علیهم السلام که نزد قائم حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام قرار دارد و لذا در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به المستحفظ من آل محمد یعنی حافظ شریعت از آل محمد توصیف شده است. در روایت از امام صادق علیه السلام نیز به عنوان الحافظ لما استودع یعنی حافظ وصایای انبیا و ائمه که او وارثشان است یاد شده است. روایت متذکر شده است که پرچمها به سمت فرزند صاحب وصیت‌ها هدایت می‌شوند، یعنی با پسر و وصی امام مهدی علیه السلام بیعت می‌شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام در روایات متعددی که بخشی از آنها را قبلا نقل کردم بر این بیعت تأکید فرزیده اند. مانند فبایعوه فانه خلیفه الله مهدی، با او بیعت کنید که او خلیفه خدا مهدی است. فاتوه ولو هبوا علی الثلج، به سوی او بروید حتی سینه خیز بر روی برف ها. اینها علاوه بر روایاتی است که پیروی از یمانی و یاری رساندن به او را واجب نموده و بیان داشته اند که یمانی همان فرزند صاحب وصیت هاست. این مطلب انشاءالله بعداً شرح داده خواهد شد. پایان.